تاریخ رمضان سال 1351 هجری شمسی. موضوع زیبایی و شخصیت روح انسانی.
به الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی فعلى إكتفه الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما فرزندان آدم را اكرام کردیم، آنان را تعظیم کردیم، آنان را بزرگ آفریدیم و از روزی‌های پاکیزه در این دنیا نصیبشون ساختیم. در خشکی و دریا آنان را به تکاپو وادار کردیم و به بسیاری از آفریده‌های خود آنان را ترجیح و برتری دادیم. کلمه ولقد کرمنا شخصیت قسم اول از انسان را که در جلسه گذشته عرض شد به کلی تثبیت می کند که انسان از اون جهت که انسان است با قطع نظر از هر گونه تقید به اصل یا بی قیدی به اصل، ما دامی که خود را از چشمتار زلال حیات خود برکنار نکرده است، خود را از قلمرو بزرگ داشت الهی کنار نکشیده است، مورد اکرام خداوندی. یک جمله‌ای در مقدمه بحث عرض می‌کنم که گمان می‌کنم خیلی جای دقت باشه، خیلی جای اهمیت. دو قضیه خیلی مختصر است که می‌تواند ارزش انسان را در یک افق خیلی والا اثبات کند از نظر دین الهی. یکیش اون که در داستان‌ها هست که هود وقتی که دید مردم از انحراف دست بر نمی‌دارن، هر چه به اینها شب و روز گفت، هر چه وعظ و اندرز کرد، به تبهکاری آنان افزود و دست از کارها و کثافت‌های خود بر نداشتند. خیلی ادامه داد، تأکید کرد، صبر و تحمل کرد، نشد، عذاب خواست. گفت حالا پروردگارا من دیگه لبریز شدم، من دیگر تحمل ندارم، اینها را مورد غضب خود قرار بده، بکش. خود رفت بیرون. عذاب الهی نازل شد. چند روز دیگر برگشت و دید تمام این مردم قلب افتادن. اول نگاه کرد به اینها که افتاده بودند، گفت ای دستتون کج، ای پایتون کج، ای چشمتون کج، ای مغز و اندیشتون کج. من به شما میگفتم سالیان متمادی عمرم را در راه اصلاح شما و تربیت شما سپری کردم، این از جزای کار شما. کارتون کج، گفتارتون کج. به این جنازه های در خاک افتاده و به این انسان های به خاک سیه نشسته اول مخطاب ها را کرد. بعد دید از اعماق جانش موج دیگری سر می زند. یک چیز دیگه هم هست، یک شورش درونی از اعماق جانش در می‌یابد. به فکر این چه شورشی، یعنی این چه اضطرابی در من ایجاد شده، این ناراحتی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ من خودم با دستم اینها را به خاک سیاه نشاندم و من بودم که باعث مرگ اینها شده ام. این چه شورشیه؟ این چه اضطرابیه درون من هود را فرا گرفته است؟ بیشتر گوش داد به درونش. آیان مخزن جوانها، این صداهای درونیتون را زیاد همشون با شوخی نکنید. صداهایی بسیار ضعیف ولی هدف هستی شما رو اون صدا خواهد بود. خیلی ضعیف اون صدا. موجم ندارد خیلی. صدا را موج منتقل بکنه. این صدا موج نداره. ولی هدف هستی شما یک قدم بالاتر، هدف جهان آفرینش را همون صداهای بی نیاز از موج بیان می کند. هود توقف کرد و اندیشید. به اصلاح امروز تحلیل روانی در باری خود کرد که این از کجا سرچشمه می خورد. یه وقت احساس کرد که این ناله درونیش برای این است که هود، ای هود، شعله های فروزان حیات اینان با دست تو خاموش شده. این قد شوخی نیست، بسیاری نیست، مسئله خیلی بالاتر از ایناست. امیر المومنین علیه السلام، داستان کوچک دوم، امیر المومنین علیه السلام وقتی که قائله جمل را تمام کرد آمد به میدان و از سر این جنازه‌ها رد می شد و ناراحت شد. سر جنازه طلحه رسید، یه مقدار شب هم بود، یه مقدار هم اونجا استاد و بعد خطاب کرد، گفت خدایا با خدا به راز و نیاز پرداخت. بعد از پیروزی به راز و نیاز پرداخت، خدایا تو می دانی من نمی خواستم اینا به این حال بیفتن، و ناراحت شد. من نمیخواستم اینها با دست خودشون این کار را به وجود آوردن و این قائله را برپا کردن. تو خود شاهدی، ای شاهد ترین شاهدها، ای حاضر ترین حاضرها، تو نیت من علی را میدانی. من نمیخواستم قطره خون از اینها به روی خاک ریخته شود. اینها خودشون با دست خودشون خون را ریختن. چرا تعمه ولقد کرمنا بنی آدم را شعر نمیفهمه؟ کار شعر نیست، کار شعر نیست. بسیار خوب شعرها هم کمک کنن، خدا انشاءالله پاداشون بده. شعرها هم در تعظیم انسان، در تکریم انسان کمک کنند بر پیشوایان ما فوق طبیعه و بر پیشوایان انسان شناس، انسان دوست کمک کنند. اما اگر گمان کنی مسئله تعظیم انسان فقط و فقط از شعر و رؤیا سرچشمه میگیرد، ما جزء بازندگانی باختیم. پس شخصیت طبیعی اول آدمی اکرام، رسیدگی به احتیاج و تعظیم و تکریم برآوردن احتیاجات مادی و معنوی اوست. این انسان مورد اکرام الهی قرار گرفته است. اگر چه خیلی چیزها درباره انسان نمیدانی، ولی این را میدانی که این انسان است که اگر بخواهد برای تاریخ بشر بلکه برای جهان هستی نمودی با عظمت نشان بدهد، همین فعلا همین در این جهان اینه. موجود دیگری به این عظمت فعلا سراغ ندارد، دیده نمی شود. اگر خیلی چیزها برای ما مجهول است در باید انسان، مثلا آیا طبیعت شر است یا خیر است؟ بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند، بعضی ها میگن طبیعت شر است و درنده ترین درنده ها، بعضی ها میگن نه خیر، طبیعت خیر است، عوامل خارج از متن خود زندگی انسانی است که انسان را کثیف می کند. بعضی ها بین بین کاری نداریم، می دانید که مکتب های زیادی در باری ارزیابی و توضیح هویت انسانی ما در دسترس داریم. در میان این همه مسائل مجهولات نمی دانم داریم، ولی می دانم های زیادی هم داریم. وقتی در دست ما یه می دانم ها هست، دانستنی ها هست در باری ارزیابی یک موجود به نام انسان، چرا به بهانه یک دو سه ده تا نمیدانم اون میدانم ها را ما مورد اندیشه عمل قرار ندهیم؟ وای از نمیدانم ها که بدون این که در طبیعت نمیدانم بخوابد که میدانم ها پوچست، ما از خود اون نمیدانم ها میدانم های خودمون را جلالود میکنیم، رنگش را مات میکنیم، حتی از اون میدانم یقینی هم نمیتوانیم بهره برداری کنیم. یه مثال کوچیک عرض میکنم. بامدادی بود یکی از عمرای ترک از خواب بیدار شد. داستان در 7 سال پیش نقل شده است. یه خود سرحال بود، گفت یک پیاله برای من شراب بیارید. یه پیاله شراب آورد. گفت مطرب رو هم صدا کنید. مطرب رو هم صدا کردم. گفت بزن ببینم. مطرب شروع کرد زدن. گفت بخون. گفت نمیدانم گلی تو، سوسنی تو، نمیدانم ماهی بشی، نمیدانم نمیدانم. دهتی سرین نمیدانم ها قطار کرد. نمیدانم از من چه میخواهی، نمیدانم زیباتر از تو هم در این دنیا وجود دارد. امیر برگشت به فراش، گفت شلاق را زود بیار مجل نکن. شلاق را گرفت به دستش، بلند کردی مطر را بزنه. گفت احمق، همش نمیدانم، یه دونم میدانم بگو، همش نمیدانم نمیدانم. خب چند هم در من از اون میدانم ها بخون. مطرب یک جواب خوبی به اون امیر داد. گفت که امیرا، در اون حالی که تو هستی، حال مستی و خود را نداری و خود را فعلا مالک نیستی، من والا شعری جز نمیدانم سراغ ندارم. تو حالت عوض کن، منم میدانم را بگم. الان مست و این باده و این ساغر حال روانی تو را طوری کرده است که هر چه بگویم میاد رژه میره از رو چشم تو، اما با رنگ مات. هستش و نیستش یکی، میدانم و نمیدانمش یکی. تو هوشیار باش، تو دقیقا خود را داشته باش. یه خودم از این میدانم ها برای تو بگویم. این را هم با این که جمله معترض است، ولی چون می دانم در امتداد تحصیلات و دانش پژوهی آقایان، مخصوصا دانشجویان عزیز، خیلی مفید بلکه ضرورت دارد، عرض می کنم. این را آقایان بدانید، در دنیا انسانی پیدا نمی شود که نمی دانم نداشته باشد. امکان ندارد. اگر فرهنگ بشری این است که تاریخ به ما نشان می دهد، اگر اندیشمندان تاریخ بشری این هاست که ماها میبینیم، اگر راست نوشتن این آثار را یا اون که با چشم داریم میبینیم اینها راست میگوین، آقایان بی نمیدانم در این تاریخ بشری فرقی نداره. اینا یقینا خاطر اونجا باشه، چون هستی خیلی با عظمت هست، زندگی محدود، فکر محدود، حواس کارش، کاربرد حواس محدود و نسبی، قصدی که نمیدانم های خواهد بود. اما یه چیزی که قابل سفارش است در آقایان عزیز، اون این است که این نمیدانم ها را مقدمه میدانم های اصیل و روشن میتوان قرار داد. میتوان قرار داد. نگذاریم هر نمیدانمی مانند خاری از خارستان های جهالت پوست ما را زخمی کند و روح ما را بخراشد. روح را میخراشد نمیدانم ها. مگر طوری بهش کسی ندونه انسان میدانم یعنی چه، نمیدانم یعنی چه؟ هیچ، او دیگه کار بداره. معروف هست تو مردم این مثال که میگوین یک نفر کج شده بود از جوب آب میخورد، یکی دستید گفت آقا اینجور نخور. گفت که چطور میشه؟ گفت میگوین عقل انسان کم میشه. گفت آقا عقل چیه؟ گفت بخور آقا، خدا اون بده تا بیان بخور. این دیگه هیچ نداشت. هر چی دوست دارم. یک دفعه این است که حساب میدانم و نمیدانم را بخواییم کنار بگذاریم، خب هیچ اصلا بحثی. اما اگر مسئله میدانم نمیدانم مطرح است، میدانم ها برای مقدمه و برای کاوش. من یه وقتی این مطلب را دیدم خیلی دارم بیپروا میخوام بنویسم اینا، خیلی بیپروا نوشتم. درسته که آیانی که با نوشته های من شاید بعضیاشون بعضی از آیان سر و کار داشته باشند، که خیلی ملاحظه میکنم در اینجور مسائل مهم بی پروا نوشتم. سوال و یک نمیدانم واقعی یکی از موتورهای قوی تاریخ فرهنگ بشری. دیدم خیلی همچین خیلی بی مبالغ دارم می نویسم این اصلا. خدا شاید خودم تعجب کردم. اصلا دیدم مثل این که به طور به شبیه اینکه اصلا الان به من بینازش که بنویس اینا زود بنویس. سوال مجهول و نمیدانم در صورت که مغز معتدل باشه و بداند که دنبالی این یعنی تحریک شو برای میدانم. سوال است، تحریک شو به پاسخش. من این را یکی از موتورهای بزرگ محرک تاریخ فرهنگ بشری میدانم. نبنده نبند ما هم یاد گرفتیم از بزرگان و عظمای تاریخ، فکر کردیم دیدیم راست میگن، واقعا من دوریه. در باره شخصیت انسان از دیدگاه اسلام یک چند تا میدانم خیلی اصیل داریم. یکیش این بود که گفت موجود انسانی این فرزندان آدم را من اکرامشون کردم. بزرگم اینها در هر حال میخواد بشه موجود، موجود عادی نیست. موجود یک موجود عادی نیست. ولقد کرمنا بنی آدم و عرض کردم که از این جهت بعد باز یک مثال دقیقی در اون شبهای لیالی قدر در لیالی قدر کردم که شنید علی ابن ابی طالب که ابن مریم مضطربه، فرمود از اضطراب او ناراحتم، برید آرامش کنید. در هر حال میگه که من چه کنم، من که مالک زندگی و مرگ نیستم. درباره نوع این انسان جنایتکار، درباره نوعش گفتشش ولقد کرمنا بنی آدم، خیلی افق بالا میخواد انسان از اونجا نگاه کنه به قاتلش. خیلی افق باید بالا باشه، خیلی افق باید بالا باشه تا این آیان فلاسفه و متفکری طعم ولقد کرمنا را بچشن. این قسم اول. قسم دوم یا قیافه دوم از شخصیت انسان که عرض شد، عبارت است از انسانی که در زندگانی برای خود اصل قانونی را پذیرفته و به خود گفته بایستی، به خود یه بایستی را پذیرفته در هر شکلی و در هر فرمولی و در هر اسلوبی و سبکی که باشه این را گفته است باید. فرضی در دور افتاده ترین نقطه یک عشبت که تمثل روی زمین، اونجا اون مقدار احساس کرده است با قصد نظر از خود، با قصد نظر از منش احساس کرده است که همیشه دو به غروب به گاو باید آب داد. ولی اون که ناراحت هم باشم، این گاو مثل این که جاندار یه چیزی مهمی است، این یه روزنه باز شده برای شخصیتش، چون از خودش آمده ولو گاب را میخواد ببینه، ببین گابش را میخواد ببینه، اما اون گاب را دیدن را نه به عنوان چه زمینم را شخ میکنه، نه به عنوان این که سرش را میبرم گوشش را میخورم از شرمش باده، نه نه نه، به این معنا که این جانداره دردی که من در تشنگی میکشم این درد را میکشه، دردی که ناراحت که در گرسنگی دارم این حیوان زبان بستم داره دیگه، از اینجا شروع شد. قیافه دوم شخصیت برای انسان از نظر ایده اسلامی از اینجا روشن شد. میگوید این شخص قدمی برای شدن برداشته است، یعنی زاییده شدن دومش را این روز آقا صورت داد. این آقای دور افتاده، این آقای پسترین فرد در تمدن مثلا قرن فلان، این یک قدم یک کوچک آمد از شکم اسپروبول در اومد بیرون. این خیالی که متولد شده، آقا ما حالا خیال میکنیم زاییده شدیم، الان به هر کسی کلام در روی خاک قدم برداره بگی ها در چهاری میگه من از مادرم زاییده شدم، دروغ ها، دروغ. اسپرو اوول متورمیم، ما هنوز زاییده نشدیم. زاییده شدن از اون موقعی که شخصیت بگه بله اصلی هست و من باید انجام بدم، این همونه. منتهاش اونجا یه خود کوچکتر بود، رحم مادر کوچکتر بود، هر چیز شده دیده حسنش ناراضی، آه بیا بیرون، یا الله برو بیرون، برو اونجا فضای وسیع درخت هاست، نمیدونم دریا هاست، ستارای خود اونجا شعر بگو، برو 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 بیکارم. این را اسمش را زاییدشتن حقیقی از نظر اون انسان شناسانی که بر شما خواب دیدن، خواب کمال و خواب رشد و خواب هدف اعلای حیات را دیدن، اونا میگن به این زاییدشتن قناعت نکنید، این زاییدشتن نیست، این لگد زدن و از یک نشعه به نشعه دیگر پراندن است. عوامل طبیعت یه لگد زده بود، آورده بود اشرت که به سل به پدر، اونجا شده بود اسپر، یه عوامل دیگر اونجا اومد درست کرده بود، یه عوامل دیگر آمد را با هم دیگه به تکاپو انداخت، عوام دیگری هم غلطون به روی زمین و 70-80 سال هم خواهد پیشید. این زایدشون طبیعی، این تحریک عوامل اجبار طبیعت هست به کرمنای دوم که عبارت هست از موقعی که عقل شروع میشه، ترسیدی شروع میشه، باید بکنی شروع بشه، از اون دوران باید و نباید شروع میشه. قیافه دوم شخصیت آدمی از این دست قسم سوم از شخصیت انسانی که در مکتب تا قیافه سه، چون این یارا شخصیت روش تکیه دارم به جنگ از در تحقیقات عرشبت علوم انسانی و فلان، این مورد بحث یارا شعرز میکنم در بیسمینان در حقیقت، یا قیافه دیگری از شخصیت انسان یا قسم دیگر از شخصیت انسان، این باشه چون خارج جنبه حرفه انسانی داره، این را کاری داشته باشه. قسم سومش آنان هستند که اشاره کردی مختصر اون این است که این باید که از خود آمده بیرون و باید دیده است در این جهان، آمده بر از خود بیرون زاییده شده است و یک بایدی دیده، یک احساس تکلیفی کرده، این تکلیف را به قول کانت فیلسوف آلمانی وابسته کرده به آغاز هستی و انجام هستی. گفتن نمیشه من یه اصلی باشم، اصل بود بر با میرود بر سطح یک کتاب بیکرانه بر از معنا، که من یه اصلی هستم، یه قلمی داشت در هوا می رقصید، یه دفعه یه قطره از جوهر افتاد تو این کتاب اصلی مسلسل منظم سیستماتیک به نام جعفری و همین نعیمی این مغز رشید را و عقل رها را قانع نمی سازد، قانع نساختد و نساخت نساخته را دلیل داشتیم. آده شبایی داشته عرض کردیم که اگر قانع می ساخت این قدر بشر تمایل به ناهوشیاری نداشت، هی دلش می خواد تخدیر بشه، هی دلش می خواد سیگار نشد، شراب نشد، از هزاران عوامل تخدیر را بشر برای خودش برای چه درست کرده. یک میخواهمی دارد، میخواهمش بدون این که وصل کند تکلیف را به فراغوز هستی و سر این طامعان این میخواهم با این شوخی ها تمام زیدنی نیست. نخواهد زیبایی ها آقایان عزیز محدوده، زیبا موقعی مدتی مقداری به کیفیتی بشر را جلب می کند که در خود زیبا فرو رفته، خود زیبا فقط و فقط بخواد بره تو فلسفش باید بیاد بیاد چرا به جریب 500 تا آن علامت سوال می خوره میاد بیرون، میگه آقا بهتر همین است که در فصل بهار بنشینم از نسیم هوا از گلها استفاده کنم، اما بهار یعنی چه؟ ارتباط نوازش نسیم بهاری با من چیست؟ چرا من از این رنگ در زیبایی بعد از این دو خط از این رنگ بالخصوص لذت ببرم؟ چرای اولی تو را هم احترام تو میکنیم جواب میدیم از در فصل زیبایی ای نداره باش بیا جیرو، بیا مایوس نباش، ناامید نباش، این برای این است که اون رنگ تداعی معانی میکنه. شما مثلا چون از گل روز خیلی خوشتون میاد، اینم که شبیه به گل روز از اون جهته. خب آقا بنده سراپا بی تقصیر، چرا از گل روز باید خوشم بیاد؟ از این رنگ چرا خوشم بیاد؟ چرا؟ چرا اگر خطوط در این تابلو و این نقطه ها و این منظره طبیعی و این سنگی که در کنار جویبار قرار گرفته این طور باشه من لذتی برم؟ بگید جواب اول رو بگیده نکنید. اول رو گفتید، مسئله دوم رسید. آقا چرا افق اگر باز بشه من خوشم میاد؟ کنار دریا که اینجا مجسم شده در این تابلو، از نظر وسعت افقی که در دیدگاه انسانی باز میکنه خیلی انسان جلب میشه. بگو بیش از این یعنی بهتر از این جواب نخواهی شنید که در افق باز یک سمبل و رمزی از بی نهایت جوری روح شما یک خودش اشبا میکنه و الا تو زیبایی زیبایی را دست بکنید در تابلو در مناظر طبیعی بفرسوشم برید شما را دو کتابی است به نام معنای زیبایی مال اریک نیوتن واقعا عالی بحث کرد، قوقا کرد خیلی دقیق. اما اگر در اون کتاب شما نمیتوانید به سؤال دوم از چراها پاسخ پیدا کنید، سؤالهای اولش رو جواب میدن و حقم داره، اگر اون نمیخواد استینکاب کنه بیش از این ندار. عمق یک مثالی بگم که خورده آقایان باز ذهنشون باز بشه. یک جا یک کنفرانسی شده بود در یکی از کشورهای متمدن، یا وقتی دیدم بعد که سخنرانی تمام شده بود، وقتی که سرای تمام شده بود بنا بود که یه میگساری بکنن، یه نفر پیالش را برداشته بود گفته بود مرده باد نیوتن، بعد شراب را خورده بود. وقتی که اینا سرحال آمده بعدا گفتن این چه حرفی بود، نیوتن از مفاخر بشریت جاذبیت کشف کرده، این شخص اشعه نور را معنا کرد، تجلی نور را تحلیل کرد، آنالیز کرد. گفت آخه شما نمیدید چیکار کرده. اون این است که این رنگین کمان قوس و قزح که میگفتیم ها، این رنگین کمان در مواقع معینی از ابر از فضای ابری با رنگهای زیبایی خوشایمانشون میداد. ای نشست این کیف میکردی، ای لذت میبردی. آقا این آقا بلند شد بگو سب کنید اون رنگ میبینید، به جهتی که درجه موج اینقدره اون رنگ آبی روشن، این هم از داره فیزیکی موجش اینقدره. آقا لذت ما را از دست ما گرفت که گرفت که گرفت. چه این دردی ما داشتی لذت میبوردی؟ یه آقا تحلیل جارو برو جای چیزهای دیگه تحلیل کنی، اینه که رو بحروی کنی بذار بعدم از زیبایی لذت برن. خوب دقت کردی که پس معلومه که بشر اگر بخواهد از زیبایی مطلق برای خود بهره برداری کند، بگی من فرو میدم در زیبایی، فرو میدم در زیبایی، دیگر بایدی تکلیفی از در شخصیت نمیشود. نمیشه برای زیبایی موقعی خوب است که فقط نگاه کنید بگید بهره بر چقدر زیبا و عالی. یه دلیل دیگه هم بیاره دیگه بلش کنید. باز یکی از دانشمندان بزرگ فیزیک کشور خودمون به من نقل میکرد، میگفت من در بیروت چه فیزیک میخواندم، اونجا یک استادی مبرزی داشتیم در فیزیک، میگفت یه روزی من با ایشون صحبت میکردم، گفتم که نفهمیدیم روح یعنی چه و دلم میخواد استاد در باره روح با من صحبت کنید و فلان. گفت که عصری میایی کنار دریا با هم بشینیم یه خورده صحبت کنیم. گفتم چشم. گفت رفتیم کنار دریا نشستیم، آب موجه های ظریفی داشت، آبی آسمانی خط زیبا، نمود زیبایی داشت. گفت خب بگو ببینم شاگرد عزیز، از این سطح دریا با این موجه های ظریفش با این رنگ در این فضای باز خوشت میاد یا نه؟ گفتم خیلی خیلی خوشم میاد، زیبا. گفت خب بفر تحلیل کنید از ظرف زیگی ببینم رنگ آبی را تعریف کن. گفت من شروع کردم رنگ آبی را از نظر موجی، گفتم من الان نظرم نیست که فلان مقدار از فرکانس موج رنگ آبی نمود پیدا میکنه، نمود رنگ آبی میشه. مثلا از این کنم کردم الان نظرم نیست، مثلا پس که 4000. گفت خب آقا این 4000 اگر دو برابر باشه بشه 8000 موج، این جناب آقای آبی خیلی خوشیلتر میشه، زیباتر میشه. دیگم نه اصلا موضوع عوض میشه، نه یه زیبا تر نمیشه، شاید هم زشت باشد. با اضافه کمیت این زیبا زیباش از دست میده. گفت پس چیزی دیگری هست در درون که این را کمیتش را قشنگ میتراشه، مقدار را عدد را میداره کنار، بعد برای شما جمعی زیبایی قدرانشون میده. چی میگفت رفتم تو فکر خلاص. پس این انسان قسم سوم اون کسانی هستن که در حقیقت اینها احساس بایستگیشون را طوری تعمیم دادن که براشون هستی قابل تفسیر بشه. گفتن چی؟ گفتن اینا لله و اینا الیه راجعون، ما از آن خدایی و به سوی او هم برمیگردیم، ما ایجاد شده ایم و در حال کشش به حوزه جاذبه ربوبی هستیم، هر چی پیش میریم به تکامل و رشد و این بایدها برای ما باید کرد و این تکلیف و این وظیفه برای ما بال و پریز در برای پرواز در فضای تکامل. این شخصیت یا این قیافه از شخصیت در مکتب اسلام عالی تر و با ارزش‌تر. قسم چهارم از شخصیت، شخصیتی که آماده کرده از خود را برای پذیرش انسانیت از دیدگاه اسلام، شخصیت مسلمان، یک انسان مسلمان آماده شده است که اسلام را عمل کند، به پذیرت عقاید و اخلاق و فلسفه اسلامی را به پذیرت و روی او خالصاً لوجه الکریم عمل کند. این شخصیت از نظر ارزش بالاتر از اون اقسام قبلی. اما محور چیه؟ محور ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شهادتین تقلیدی. این همون که به اصطلاح میگن مسلمان جغرافیایی میشه، یا عبادات تقلیدی عقاید تقریری گفتند و گفتیم، کردند و کردیم، این از نظر اسلام عرض کردم از جنبه این که کادرش معلومه، قلمروه شخصیتش معینه. میگوید من در اسلام دارم زندگی میکنم، اسلام بر من ثابت شده است که دین پاک، دین خرد، دین منطق، دین فطرت، اما خودم از این چه دارم جز تقلید، جز عادت، جز سودجویی، جز دفع ضرر از خود و انداختن به گردن دیگران بهره‌ای و طرفی بر نمی‌بندم. این از نظر معنا درست با اون حیوانات اولیه فرق می‌کنه. از نظر ظاهر، از نظر رسمی در قلمرو به تکامل افتاده است. از نظر ادعا و رسمی و احکامی هم بر او بار هست، اما از نظر معنا اگر شخصیت های اولی مطابق محدودیت ذهنشون عمل کنن و قلبشون این باشه که خدایا اگر حقیقت بیش از این بر ما آشکار بشه، بیش از این خواهیم اومد به بارگاه تو، از نظر ارزش ذاتی فعلا اون شخص در منطقه ارزش بیشتر دخالت دارد تا کسی که فقط و فقط از اسلام شخصیتی که احراز کرده است عبارت از این است که مثلا در جامعه اسلامی و یک عده احکام و عقاید را هم دارد، خالص تقلیدی و اعتیادی. نمیدانم این چه خواهد بود، آیا این میتواند داخل در منطقه ارزش انسانی باشد؟ ملاحظه فرمودید جان، بس قسم نهایی شخصیت که سرایت میکند به همه شخصیت ها و نشونده عظمت شخصیت است در اسلام، مدار اینه: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین، شریفترین، با ارزشترین شماها در نزد خداوندی نه به نژاد است، نه به خاک است، نه به دوره تاریخ است، به هیچ کدوم اینها نیست. اون ایلت که چه مقدار ندای فطرت را و ندای درونی خود را در تأیید تکلیفتون با جهان هستی چه بوده است، ارزش از اونجا شروع خواهد شد. این اکرمکم عند الله اتقاکم. بنابراین در تفصیل شخصیت انسانی از دیدگاه اسلام به مطالب ساده قناعت نکنی، به مسائل دست اول قناعت نکنی، و شاید و دیدم من ادهی از بزرگان تعبیر خوبی داشتن، گفتن که اسلام این مقدار که پایداری از خود نشان داده است، این نظرش، نظر عادلانش بر انسان ضامن پایداریش. ببینید آقایان، شب اول عرض کردم، شب اولی که شخصیت انسان را شروع کردیم گفتم قربان صدقه نرفته به شکل و سیمای انسان، نه، این حرفا نیست. تو پسر خدایی، تو بچه خدایی، تو چینا، نه، نیست. یا از این طرف نگفته از درنده ترین جانوره، خیلی مرتب جا آورده، گفت آقا این طبیعت مادیش رو به پایینه، یه طبیعت روحانی و معنوی دارد، اینم به بالاست، این باید کار کنه بیاد برسه. این اولش و آخرش و فهرست کاراش، این دید اسلام. تاجه فرمودی این دید ماندگار، این دید معتدل، این دید بقا را در بر دارد. خیلی روشن است که با اینکه باز طبیعت انسانی را خوش قیافی خوش نشون نداده است در قرآن، لکفور، حلو، ظلوم و جهول، دیگه چی؟ بفرمایید. این طبیعت ماده لفی خود، اما الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که به روح خود میرسند، میخواهند به رشد خود برسند، ایمان به ایدئال اعلا میآورند، بعد مطابقش هم عمل صالح میکنند، اینها راه دارند به سوی رشد. اولئک تحروا رشدا. یکی از روان پزشکان به من میگفت میگفت آیه عجیب چه میگوید بدون اینکه شخصیت آدمی به یک ایدئال اعلای بالاتر از خود وابسته نشود، این نمیتونه سیستماتیک کنه فعالیت‌های روانیش را و به رشدش برسه. نمیشه. چطور میشه؟ قول و فعل بی تناقض بایدت. در راه رسوندن شخصیت به حد نصاب آقایان عزیز، قول و فعل بی تناقض بایدت. تا چه زین ره یک دری بگشایدت، سعیکم شتا تناقض اندرید. سعیکم شتا، کوشش هاتون متفرق و پراکنده است. چرا؟ چون یک نخ نداره از طرف شخصیت که در اون نخ بیفته منظم بشه. سعیکم شتا تناقض اندرید، روز میدوزید و شب بر میدارید. روز میدوزید و شب بر میدارید. برای بقاء شخصیت و برای اینکه شخصیت وحدت خودش را حفظ کند، به چند شخصیتی دچار نشود و در این جهان به ایدئال برسد، این ایمان میخواد، ایمان به ایدئال میخواد، عقیده به ایدئال میخواد، ایمان واقعی به هدف میخواد. این روش اسلام است درباره شخصیت انسان که از این آیات خداوندی در این چند شب تا حدودی به طور فهرست از کل خدمت آیان. البته مباحث خیلی زیادی هم در این باره داریم و دقتهای فراوانی در این باره میشه. موضوع اخیری که میخواستم عرض کنم و جلسات را خاطره بدهیم اون اینه که اون کسانی که ادعا کردن که نظر اسلام بر انسان منطقی ترین نظره و شاید بشود گفت پدر جامعه شناسی این دوران متأخر ما، تعبیر زیبایی دارد. میگه شما بعضی از مثلا هم کشورهای ما، بعضی از هم مدکای ما نشستند و میگوین اسلام با شمشیر پیش رفته و اگر شمشیر نبود اسلام پیش نمیرفت. من باید بگویم اینها جدا اشتباه میکنن، به خطا میرون. یک، شمشیر را بدل راهی نیست، این یک. و ثانیاً شمشیر بران اون روز در دست چند تا عرب وامانده از قافله بشری، نه تمدن. شمشیر بران دست اون نبود، دست همسایگانشون بود. نه یک اقتصاد، نه یک آرتش، نه یک فرهنگ، هیچی چی چی عالی ترین مدار فرهنگی شد. بلی جای شما خالی بود، اونجا شطور را کشتیم خوردیم، خونش چقدر لذیذ بود و نمیدونم گوشتش پیش چشکی بود. اشعار ابن القیس، یه قصد ابن سایده عیادی بود، یه خود باسواد بود، یه کمی که در سوق اوکار قضاوت میکرد، سخنرانی میکرد. قصد ابن سایده عیادی، یه مقدار سیف ابن زیزن همیریه، یکی اون شاعر لبیدی به ربیه آمریکی، دو سه تا حرف بلد بود. بقیه فرهنگ اون زمان دست باز، این با خدا فرهنگ پیش رفته. اینجا هم این جمله را عرض کنم، وایتهید که به عقیده بنده من جواب میکنم در این موضوعاتی که بحث کرده است در قرن اخیر عمیق‌ترین متفکریست که من سراغ دارم در مسائل بحث در ایده ها. عقاید کتابی دارد به نام ماجراهای ایده ها، Adventures of Ideas، ماجراها و نفوذهای عقاید، چه خیلی مهمه. این کتاب از نظر علمی و خیلی قوی نوشته و پرمایه. اونجا میگوید من دو تمدن را میبینم که اینها خودشون جوشیدن، یکی تمدن بیزانس روم شرقی، یکی تمدن اسلام. خودشون آفریدن تمدن را. این تعبیر باشه اونجا، اینجا را میخواست که بحث کنم. یه شمشیر، خب بعد اون وقت اسم کشورهای زیاد را میبره که آقا به فلان کشور، مثلا اندونزی، یک دونه سرباز اسلامی رفته بود؟ نه. به فلان کشور غیر از اینکه یک بازرگانان کشورهای اسلامی رفتن اونجاها، دیدن عجب اینها با قوانین عادلانه رفتار میکنند. حس کنجکاویشون تقویت شد، آمدن درباره دین این آقایان مثل ایرانی ها سایر کشورهای اسلامی تحقیقات کردن، خوش رومت پذیرفتن. یک مقدارش هم این طوری بوده. بعد یک جمله نهایی عالی میگه، میگه اگر شما که میگویید شمشیر بوده است که این اسلام را پیش برده، مغول را چه میگید؟ شمشیر دست مغول بود، نه در دست اسلام، نه در دست مسلمانان. پایمال شد کشورهای اسلامی زیر پای مغول وحشی. تا این حال همین مغول، همین شکست دهنده، همین پیروز دین جوامع شکست خورده خدا پذیرفت آدم شدن بعدا و راه افتادن. پس این نیست، این نظر این است که عمده این است که نظر اسلام به انسان خیلی معتدلانه است و راه برای تکاملش باز میگذاره از راه خرد، از راه فطرت، از راه علم و دانش. خب ما ده شب موفق شدیم که در این مکتب الرضا که مستدیانشون خدا موفقشون مدار زحمت کشیدن، خیلی منظم و آبرومند برگزار کردن، خداوند انشاءالله توفیقشون بده، موفق شدیم که ده شبی توانستیم با آقایان شرکت کنیم. حالا چند کلمه دعا میکنیم و مجلس را ختم میکنیم. نسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا تو را قسم میدهیم به عظمتت، پروردگارا تو را قسم میدهیم به مقربان درگاهت، تو را قسم میدهیم به اولیاء الله و انبیا و رسولت، تو را قسم می دهیم به شرف و عزت و عظمت خاندان عظمت سلام الله علیهم، ما را این تایشناس بفرما. پروردگارا ارزش انسانی را بر همه ما بکشان. پروردگارا ما را موفق بدار که جهالت ها و نادانی های ما در باری انسان وزر و وبال ابدیت ما نباشد. پروردگارا ما را وفق بدار تا قدرت داریم در راه انسان قدم برداریم. پروردگارا تو را سوگند می دهیم به علی ابن ابی طالب که یقین داریم دوستش داریم و اولادش که یقینا محبوب تو هستند. پروردگارا ما را در زایاندن شخصیت خود دستگیری و یاری فرما. پروردگارا پیش از اون که ما به خود بیاییم، پیش از اون که ولو لحظه‌ای به خود مالک شویم، ما را از دنیا نبر. پروردگارا جوانان ما را وفق بدار بر خودشون و جامعهشون انشاءالله مفید باشد. همه شما را به خدا بسپارم، خداوند انشاءالله تاییدتون بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی که بحث علی بی‌طرفانه می شود، من احساس میکنم روح انسان طوفانی میشه. مدایح، اشعار، مخالف، موافق رهاش کنید، یه جمله بخونیم رشید. علی پرورده محمد. و عمیقاً به وی و اسلام وفادار بود. او یکی از 6 نفر بود که از میان همه به پیامبر نزدیک بود و یکی از 10 تن صحابه بود که پیامبر در زمان حیات جنت را به ایشون نوید داده بود. این درست. بعد از این علی تا سرحد شور و عشق پایبند دین بود، صادق و راستکار بود، یعنی راست گفتار و راست کردار، و از نامجویی و طمع و مال پرستی به دور بود و بیشک مردی دلیر و جنگاور با شهامت. تقریبا در همه جهادها شرکت کرده. علی هم مرد سلحشور بود، هم شاعر و انسان، و تمام صفات لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود. گوینده پتروشوفیسکی استاد دانشگاه لنینگراد همین دقیقه تجبندید. چرا؟ میدانید تبهکاران چه گرد و غباری در باری علی را انداختن؟ سودجویان کامکاران کامور برای معاویه ها برای مخفی کردن علی که با حق بود چه کردند؟ اثر نبخشید. قرن بیست در جایگاهی که کوچکترین تمایلی به ایده علی وجود ندارد، اما چه باید کرد؟ علی این هست، این هست علی. علی اینه، راستگو و راست کردار. آخه این لقب را در این کره خاکی گمان نمی کنم کسی باشد که این طور شایسته برندگی این جایزه را داشته باشه، راستگو و راست کردار. از نامجویی، از طمع، از مال دوستی به کلی بدون، زیرا خیلی ثروتمند بود، زیرا خیلی نام‌آور بود، زیرا با حق بود. مسیر حق، هدف حق. وقتی مسیر حقه، نامجویی، طمع، مال، سایر امتیازاتی که بشر در این زندگانی محدودش برای خود امتیاز حاصل کرده است، پشیزی ارزش ندارد. خیلی مسئله مهمتر از این هاست که اینجور شخصیت ها را تاریخ بتواند با تمایلات خود زیر و رو کند و جعل و وضعهای معاویه، پولهای که میریخت روایت وضع کنند بر علیه علی و آل علی. مگر میشه اثر ببخشد؟ چطور میشه؟ خودش گریست. خودش وقتی درباری علی دو جمله از زرار ابن زمره صدایی شنید گریست. آمد به شام زرار که از یاران خاص امیر مؤمنین بود، آمد به معاویه، گفتن یکی از یاران خاص علی آمده، گفت بیاریش. آوردند و بعد از دنیا رفتن امیر مؤمنین بود، آمد و گفت که بگو علی را توصیف کن ببینم. گفت معذورم بدار. گفت توصیف کن یه چند کلمه درباری علی، با ما صحبت کن علی را چجور دیدی. گفت معاویه ما را معذور بدار. گفت نخیر، مجبوری باید بگی. گفت خوب، حالا چه لابدم یه دو سه کلمه توضیح میدم به شما که این علی چه بود، اونی که من دیدم. کان والله بعید المدا، خیلی افقی که در پیش چشمش گسترده بود وسیع بود، خیلی وسیع بود. کودبی تو شام میدیدی، او بشریت را میدید. نمیدید؟ در دکون میثم تمار خرمافروش بنشیند، فرمان مارکشتر را بنویسد، در قرن بیستم قابل مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه؟ اگر انسان بر اون مطرح نباشه میتونم جوابی بزنه؟ تو چند سباه شام میخواستی. کان والله بعید المدا، خیلی افق هستی و انسانیت برای او وسیع و باز و گسترده بود. شدید القوا، خیلی نیرومند بود، نه نیرومند بازوان، نه نیرومند قدرت عضلانی انرژی فیزیولوژیکی، نه خیلی قدرت نیست، او قدرت نیست. اگر چه تابلوس ولو ریشه تاریخیش هم ثابت نشود، ولی به او چسبیده است که آوردن از روی سینه عمرو بن عبدود بلند شد برخواست. اینجور نیرومند، این طور نیرومند بود. در انتخاب شورای شش نفری یک جمله اگر میگفت کار تمام بود. اگر میگفت بله من خلافت را قبول کردم، عمل میکنم به کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره دو امامدار قبلی، تمام بود. 16 کشور خورده بود. گفت کتاب الله بله، سنت شیخنم بله، به سنت پیغمبرم بله، سیره شیخن نه، مخلص صاحب نظرم. نیرومند بود، نیرومند، قدرت داشت، چون به من مسلط بود. جوانهای عزیزمون، برادرانمون، اینا بدونید بزرگترین نیرومندی شما از اون موقع شروع می شود که به من و به تمایلات مسلط بشید. شما از اون روز سوار مرکب جهان هستی هست، ولو این که پاتون کفشه وصلدار است و پیراهنتون پاره پاره، برای جهان هستی در آغوش شما. نیرومند شدید القوه یقول فصلا، گفتارش جدا کننده حق و باطل از یکدیگر بود. و یحکم و عدلا، حکمش دادگرانه بود. می نویسند که یک شب بعد از شهادت این بزرگوار، دیدن در کوچه های تنگ و تاریک کوفه زنی دست بچه را گرفته گریه می کند و می رود توی این کوچه های تاریک. می گوید بیا رفت. یقیم العدل لا یرتاب فیه و یعدل فی العدا والاقربینا. بیا پسرم. رفت، رفت کسی که او بود فقط عدالت را در اجرای عدالت دوست و دشمن یکسان از او بهره من بودم. بیا بیا رفت. و یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه، دانش و معرفت مانند چشمه های جوشان در پیرامونش می جوشید. ما یه سوگند به خدا، من شبهایی دیدم که تاریکی کره زمین را فرا گرفته بود، این مرد بیدار و با خود صحبت می کرد. و لقد رأیته و قد ارخ اللیل سدوله، شب پرده های ظلمانی خود را بر سر مار و مور و ملخ و انسان ها انداخته بود. تازه بیداری او گل می کرد. چرا؟ برای یک چند دقیقه هم صحبت با خود، 24 ساعت همش با دیگران که نمیشه صحبت کرد. یه مقدار ما با خودمون صحبت کنیم، یه مقدار. آقا من نمیفهمم، یعنی خودم همینطور. دشمنی که ما با خودمون داریم با هیچ کس نداریم. یک دقیقه حاضر نیستیم با خودمون صحبت کنیم. ما یقلب و کفه و یخاطب و نفسه، دستش را تکان میداد و با خود صحبت میکرد. من این را دیدم. او وقت دو کلمه اضافه کرد، میگوید معاویه گریت و گفت خدا رحمت کند ابوالحسن را، همین طور است که تو میگفتی. جبران خلیل جبران عبارتی دارد، میگوید علی ابن ابی طالب را سرزمین عرب به وجود آورد و رویانید، ولی متاسفانه که عرب او را کم شناخت مگر مقداری از همسایگانش، همسایگان عرب مقصدش ایرانه، که تا حدودی به این مرد آشنا بود، تا حدودی. این مطلب هست، خواهن گفت، خواهن نوشت. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی نسبت تو به من نسبت هارون به موسی. این را بخاری نوشته، مدارک معتبر. خدا رحمت کند علامه امینی را در اون القدیرش چه مدارک خوبی آورده برای همین قضیه. انت من نیب مذلت هارونم موسا، علی رابطه تو با من، نسبت تو با من نسبت هارون به موساست. آقا اسمی را چه بگذاریم؟ هر چی میخواید بگذارید بگذارید. ای هارون پیغمبر خوبه؟ ای کسی که اگر پیغمبر خاتم الانبیا نبود تو دنبالش پیغمبر بودی، حالا که شرک میخواید بذارید بذارید. بله خدایا خداوندا، تا زنده هستیم ما را عملا از نعمت وجود علی ابن ابی طالب بهرمند فرما. پروردگارا تا چشم از این دنیا نپوشیده ایم ما را با عظمت علی آشنا فرما. پروردگارا ما را موفق بدار فقط به بیان فضیلت و عظمت علی قناعت نکنیم، بلکه هر نیکی و عظمت که از مرد درسش را میخوانیم عملا در زندگی وارد کنیم. پروردگارا تو را قسم میدهیم به ساعات مقدس این شب و اون حالت روحانی علی ابن ابی طالب دیگر مقسم به و قسمی از این بالاتر چه عرض کنم که حضوری داشته است این شب علی در بارگاه الهی و به قول بعضی ها همه جهان گریستند بر حالش مگر خودش خندید و گفت و برم بالکعبه. مسافری بودم کار ما کردم زندگی ما کردم و ما شککت و فی حق مزعوری تو از موقعیم که حق به من نشان دادش نبود شکم نکردم